بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. قرآن مجید یک روشی دارد، اون روش مقابله هست. یک روز من موضوع را مطرح کردم، اگر درباره یک موضوع سخن بگوید آیات بعدی هم درباره مقابل اون سخن میگوید. مثلا الان در این آیه درباره دوزخیان سخن میگوید، لهم من فوقهم ظلل. چند آیه بعد درباره بهشتیان سخن میگوید، میفرماید لکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. در مقابل همدیگر قرار می‌دهد. این قانون قرآن است، مگر در موارد خاصی که من اطلاع ندارم. غالبا که من دیدم هر کجا که قرآن در باره یک موضوع سخن می‌گوید مقابلش را هم متذکریم. الان ملاحظه بفرمایید، در باره دوزخیان می‌گد لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل، این همین تعبیر درباره بهشتیان. اما نقطه مقابل آن لهم غرف من فوقها غرف. ارتباط آیه ما با ما قبل روشنه. آیه ما قبل چه گفت؟ ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. زیانکاران کسانی هستند که عمر خود را تلف میکنند، عمری از آنها میگذرد اما برای آخرت توشه ای را اخذ نمیکنند. آیه بعدی میخواد کیفر اینها را بیان کند. مسئله زیانکاری در دنیا نیست که اینها عمر خود را از دست میدهند اما چیزی گیرشون نمیاد، بلکه در کنار این خسران در روز قیامت عذاب عظیمی بر کنار اینها هست. اون عذاب چیه؟ لهم من فوقهم. لهم یعنی اونهایی که خاسرند. من فوقهم ظلل، بالا سرشون سایه هاییست از آتش. لهم من فوقهم ظلل، سایه هاییست از آتش. و من تحتهم ظلل، زیر پاشون هم سایه هاییست از آتش. قرآن کلمه ظلل را به کار میبرد. ظلل جمع ظل است، ظل به معنی سایه هست. انسان وقتی که در سایه می نشیند احساس راحتی می کند. خلاق متعال به عنوان تحکم، به عنوان تحقیر میگه بله اینها سایه دارن، دو طبقه، یک طبقه از سایه بالاست اما از آتش، یک طبقه از سایه در پایین است از آتش. که انه این جهنمیان در میان غرفه ای زندگی میکنن که غرفه از آتش، بالا سرشون آتش، زیر سرشون آتش، سایه شون اینه. حالا ببین آفتابشون چه خواهد بود. لهم من فوقهم از طبقه بالا ولد من النار، سایه هایی از آتش، و من تحتهم ولد، ذالک یخوف الله به عباده، خداوند منان با این کیفرها بندگان خودش را انذار می کند یا عباده فتقون. البته همه کیفرهای خدا یک نوع کیفرهای اخافی است که میخواد بنده و جناب عالی را بترساند دیگه از اونها نباشیم. کدام؟ اونهایی که خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، الا ذلک هو الخسران المبین. از اینها نباشیم. اینها اونهایی که بت‌ها را میفرستن و از خدا اعراض میکنن، پاداش اونها همینه. حساب کن. ای کاش یه فیلمی در اینجا باشد بتواند این را برای ما ترسیم کند. انسان در یه اتاقی باشد، سایه اش آتشه، زیر پایش هم آتشه، در این سایه قرار گرفته است. این آدمی که در چنین دو طبقه قرار گرفته، هم طبقه اول آتش هم طبقه دوم آتش، وضع این چه می شود؟ ذالک یخوف الله به عباده، خدا بدین وسیله بندگان خودش را می ترسند یا عباده فتقون. در اینجا یه نکته هست عرض می کنم ببینم شما جواب می گید یا نه. بعضی از کسانی که میخوان مردم را کم عقیده کنن به آتش، خوابید و نوم هم فیه عباده ها، نگوش دادن بهتر از خوابیدنه. بعضی ها که میخوان مردم را نسبت به آخرت کم عقیده کنن، میگن خدا میگد ذالک یخوف الله به عباده، خدا با این بندگانش نمی ترسونه اما عمل نخواهد کرد. اینن مثل مادری که به بچهش میگد این کار نکن ها، چشمت را از حلقه در میارم، دستت را میشکنم، و حال اینکه نه چشمش را در میارد و نه دستش را میشکند. میگن این که خدا میگد ذالک یخوف الله به عباده، از قبیل همان ترسندر مادر بچه خودشه که دست به این نزن دستت را میشکنم، که هیچ وقت نخواهد شکست. جوابش چیه؟ جوابش را بفرمایید. همیشه گیرنده نباشید. عرض کردم گاهی بیگاهی هم از افکار شما ما استفاده کنیم. خب هستن کسانی که واقعا میخوان مردم را نسبت به عقاید خودشان کم عقیده کنن، به همین آیه تمسک میکنن و میخوان عقیده مردم را کمتر کنن. حالا من در اینجا این نوشته را عرض کنم خدمتون که ملاحظه بفرمایید. امیر مؤمنان یه عبارتی دارد، عبارت را من بخونم. اولا قبل از آنی که من این سؤال را جواب بگم، این سؤال را من واگذار کردم بهتون، دو دقیقه فکر کنید. امیر مؤمنان جمله ای دارد که مفسر این آیه هست. این آیه کدام؟ لهم من فوقهم ظلال تفسیر میکند وعدمو انه لیس لحاظ جلد رقیق صبر علی النار. بشر این پوست نازک شما مقاومت برای این آتش نداره. فرحمو نفوسکم فإنکم قد جربتموها فی مصائب دنیا. در مصائب دنیا آزمودید. چطور؟ افرئیتم جزء احدکم من الشوکت تصیبه. خاری بر پایش می رود میگد آخ یه خاری رفته پاش، آخ میگه. و الاسرت و تدمی، پایش می لغزد انگشتش خونالود می شود. فکیف اذا کان بین طابقتین من نار. بین طابقتین من نار، همین آیه. کدوم آیه؟ لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل طابق. امیر المؤمنان در حقیقت این آیه را برای ما بازگو می کند. فکیف اذا کان بین طابقتین من نار، چی است؟ جز این که ناله کند هیچ اثر دیگری ندارد. خب برگردیم سؤال ما. کسانی که می خوان مردم را نسبت به بعاد کم عقیده کنند به این آیه چسبیدن که خدا با این آیه میخواد مردم را بترسوند، نمیخواد عمل کند. اما حفظت شیئا و قابت انک اشیاء، یه آیه را گرفتی. آیه های دیگر چه میفرمایید؟ آیه های دیگر میفرماید ان الله لا یخلف المیعاد. خدا اگر کسی را تهدید کرد تخلف نمی کند. و یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده. آیه سوم در کنارش باز بخوانی. این که میگد یخلف الله به عباده، ارتباطی به سخن مادر نسبت به کودک نداره. واقعا یخلف الله به عباده. الان فرض کنید یه قانونی در مجلس بگذرانن که اگر کسی مقداری فرض کنید هروئین حمل کرد، جزای او اعدام است. بترسد از این قانون. یعنی چه؟ یعنی ما میترسنیم اما عمل نمی کنیم. ما نمیتونیم آیه را مثل شما معنا کنیم. واقعا خدا میخواد یخلف الله به عباده، میخواد بندگان خودش را بترساند. بعد بفرماید یا عباده فتقون. یا افتاده، یا عباده محذوف است. فتقون تقوا را برای خود پیشه کنید. حالا بعد کسی از شما سؤال میکند این یا عباده فتقون کیا هستن؟ آیه بعدی تفسیر میکنه یا عبادی فتقون کیا هستن؟ آیه بعدی آیه 17 و 18 والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الالله. اونهایی که دارای دو کارن، اجتنبوا الطاغوت یعنی بت را نمیپرستن. تنها نپرستیدن بت کافی نیست. کمونیست های عالم هم بت را نمی پرستن، مادی ها هم نمی پرستن. دومی را میگد اون کدومه؟ و انابو الالله، به خدا هم توجه کنن. تنها جنبه سلبی ندارد، جنبه ایجابی هم دارد. یا عباد فتقون کیا هستید؟ دارای دو مسئله. یک، اولا تخلیه هست، اون این است که طاغوت را نمی پرستی. ثانیا تحلیه هست، اول تخلیه هست، بعدن تحلیه هست. باغبان اگر میخواهد باقی را بکارد چه میکند؟ اول تخلیه میکند، سنگها و کلوخها را در میاره، بعدن تحلیه میکند، بسرف شاده میکند. قرآن میفرمگد الذی نجتن با تاغوت انگعبدوها، این تخلیه هست. و انابو الالله، بعد به شما بشارت بدهد، لهم البشرا، بشارت بر شما. بشارت آنها چی بود؟ بشارت آنها خانه ای بود از دو طبقه سر تا پا آتش، اما خانه شما را بعدن بیان میکند. خب یه مطلب در اینجا هست، فرق توبه با انابت چیه؟ میفرماید و انابو الالله، نمیگد و تابو الالله. فرق توبه با انابت چیه؟ توبه بازگشت از گناهه، بازگشت از گناه را میگن توبه. انابه توجه به خداست، ولذا نباید جناب عالی توبه را با انابه یکی کنی. توبه این است که انسان خودش را از گناه پاک کند، انابه این است بعد از پاک کردن متوجه خدا هم بشود. یه دعایی است که آقا امام سجاد در ماه رمضان اونجوری که در مفاتیح نوشته بیشتر میخواند. اون دعا را حفظید، اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، خدایا مرا موفق کن از دار الغرور کنار بروم. تجافی این است که انسان بخوابد بعدن بسترش را ترک کند، میگن تجافی. اللهم ارزقن تجافی عن دار الغرور، این خانه ای که انسان را مغرور میکند، من از این کنار بروم. والانابت الى دار الخلود، متوجه بشوم به خانه دائمی، دار الخلود که همان آخرت باشه. بعد یه جمله سومی دارم، ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، آماده بشن برای مرگ قبل از آنی که فرصت از دستم برود. چه دعای عجیبی حفظ کردی، اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. واقعا کلمات ائمه ما شاه کلماتن، بزرگترین کلمات، شیرین ترین کلمات، کلمات ائمه ماست. میفرماید و انابو الالله، نه توبه کنن، توبه پاک شدن از گناهانه، متوجه خدا هم بشوند. لهم البشرا، اونجا گفت یا عباد فتقون، اینجا میگه فبشر عباد، به بندگان من بشارت بده. دیگه کم کم رسیدیم به این طرف. در باره دوزخیان بحث ما تمام شد. دوزخیان بحثش همون بود که فرمود لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل ذلک یخوف الله به عباده یا عباد فاتقون. والذین سرازیر شدیم، آمدیم نقطه مقابل جهیمیان. والذین اجتنبوا الطاغوت، تخلیه هست این یک، و انابو الالله، تحلیه هست. بعد می فرمد فبشر عباد، به بندگان من بشارت بده. بشارت چیه؟ می فرمد مسلمان واقعی کسیست که اهل تفکر باشد، جامد نباشد، اهل فکر باشد. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. واقعا در آن دنیای قریب مکه قارتگری، آدم کشی، بت پرستی، یک چنین آیه سرتاپا عقلانی وارد می شود. فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. اون چنان نیست که گوششون را ببنده، نه، مسلمان مؤمن اهل فکر است، اهل جماد نیست. جامدها همین داعش ها هستند که جامد به تمام معنا هستند. نه منطق دارن، نه فکر دارن، نه قرآن فهمیدن، نه سنت. فقط این است که اون که ما میگیم صحیح است و بس. باید مسلمانان را بکشیم تا ما به حکومت برسیم. حکومت ما چیه؟ ریشمان را برم کنیم، قبامان را کوتاه. این دین ماست. تبل اللحیه و قصر القدر دا این کارشونه. اینها اگر عقل داشته باشن میگن جمع میشون با علمای اسلام، جمع میشون صحبت میکنن، مشکلات را حل میکنن. با کشتن آدم ها که نمیشود به مقامی رسید. اگر امکان داشت عرض کنم فرعون خیلی یارا کشت، 100,000 طفل سر ببریده شد تا کلیم الله موسی زنده شد. اگر واقعا قتل قارت سبب حکومت بود، طاغیان حاکمان جهان میموندن. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اینها هم دارای دو صفتن. یک، اولئک الذین هداهم الله. اینها واقعا هدایت شده هستن. همیشه گوش بزنگن ببینن آیا عالمی حرفی میزند حرفش خوب است، بشنویم. اولئک الذین هداهم الله، خدا اینها را هدایت کرده. و اولئک هم اولی الالباب، دارای عقل و خردند. و این حاکی از آن است که اسلام مکتبش مکتب عقل است، مکتب خرد است، مکتب دانش است. هرگز نمیگد مسلمانان چشم بسته بگید لا اله الا الله، چشم بسته به رسالت من معتقد بشید. نه، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. مادی حرف بزند، الهی هم صحبت کند. من عقل دارم، باید ببینم کدامشون حق است، احسن را انتخاب کنم. خوشا به حال جوانانی که در این مجالس هستند، سخنان واعظان و گویندگان را میشنوند و انتخاب میکنند بهترش را. خدا دو تا مدال به شما داده، دو مدال، نه این مدال های خارجی. این مدال های خارجی دو روزه است. دو تا مدال داده. مدال اول اولئک الذین هداهم الله، خیلی مدال بزرگی است. واقعا انسان، خدا به انسان نمره دهد، بگد هداهم الله. یه موقع من نمره میدهم، یه موقع بالاتر از من، یه موقع واجب الوجود، بگد هداهم الله. این یه مدال. مدال دوم اولئک هم اولی الالباب، اینها دارای عقلند. نه اونهایی که بی منطق کودک را میکشن، جوان را میکشن بدون حساب کتاب. واقعا انسان از دیدن این فیلم هایی که از غزه دیشب منتشر کردن، دل انسان آب میشود که این کودکان بی پناه، مادر از دست میدن، پدر از دست میدن، خودشون زخمی میشوند. بعدن آنها میگن ما عاقلان جهانیم و شما جاهلان جهان. قرآن میگه نه، این مؤمنین عاقلانن، شماها جاهلانید. صبر کنید، چند روز دیگر بگذرد، اون موقع روشن میشود که حق با کی است و باطل با کی. بحث ما در اینجا تمام شد، اما یک کلمه باقی ماند: افمن حق علیه کلمت العذاب. این یه بحث جبر و تفویضی دارم که انشاءالله این بحث را فردا به صورت مبسوط خواهم خام. امروز روز ولادت آقا حسن ابن علی سلام الله علیه ماست. من یک کلمه در باره حسن ابن علی بگویم. دیروزم یک کلمه در باره اش عرض کردم. آقا حسن ابن علی این افتخار برش بس، دوست و دشمن به صبر او اعتراف میکردن که انسان صابر است. آقا حسین ابن علی هنگامی که جسد حسن ابن علی را دفن میکرد، دید یه مردی که دشمن حسن ابن علی بوده دارد عشق میریزد و گرگه میکنه. گفت تو چرا گرگه میکنی؟ یا کسی دیگر گفت تو چرا گرگه میکنی؟ تو که در دوران حیات این مرد جام خون به این نوشانیدی. گفت این دارای صبری بود مانند این کوها، اشاره کرد به کوههای مدینه. این دارای صبر مانند این کوها. دوست و دشمن بر منطق وی اعتراف داشتن که مرد منطقی بود. شامی وارد می شود، فحاشی می کند. حضرت می فرماید سخنتون چیست؟ فحاشی کرده، بدگویی کرده. آقا در کنارش غلامانشه، با یک اشاره می تواند دلخش در بیاد. اما گفت فرمایشتون چیه؟ لباس نداری؟ لباس بدیم. غذا نداری؟ غذا بدیم. جا نداری؟ جا بدیم. شامی آسمان بود به زمین افتاد. ای آقا، شما را جور دیگر معرفی کردن. شما با این اخلاق، شما با این برتری، آدمی که دشمن بود ساره صدیقا حمیما نسبت به حسن ابن علی. فوق العاده علاقه دارم. در بعضی از کتاب ها دیدم گاه بیگاهی حضرت پیغمبر اکرم که نماز میخوان، در بعضی از کتاب ها اونجوری که در ذهنم هست دیدم حسن ابن علی را بغل میگیره. در پیشگاه خداست، اما حسن ابن علی را در بغل گرفته. فسلام الله علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث حیا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.